بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 15 سوره اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال انذرنی الی یوم یبعثون. ابلیس گفت خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت. ببینید آیا معنی این آیه شریفه اینه که یعنی ابلیس میگه خدایا به من مهلت بده تا قیامت؟ حالا ببینید دو تا نفخ صور داریم، یکی موقعی که نفخ صور اول که همه میمیرند، یکی نفخ صور دوم که همه زنده میشوند. آیا ابلیس داره میگه تا نفخ صور دوم به من مهلت بده که روزیه که همه مبعوث میشند؟ اگه این باشه معنیش اینه که یعنی اون موقع که همه میمیرن من نمیرم. ولی اگر که نه، یوم یبعثون یعنی همون نفخ صور اول، معنیش اینه که یعنی تا کسی زنده است منم زنده باشم، موقع که همه میمیرن منم دیگه میمیرم. به هر حال بین نفخ صور اول و نفخ صور دوم، بین این دوتا تو این فاصله، آیا غیر از خدای متعال کسی چیزی زنده است؟ یعنی ابلیس اون موقع زنده است یا مرده؟ به هر حال ظاهر آیه اینه که تا یبعثون یعنی نفخ صور دوم، یعنی این فاصله من نمیرم، فاصله بین نفخ صور اول و دوم. خداوندم فرمود انک من المنذرین، ولی این الان معنیش معلوم نیست که یعنی تا کی مهلت داده میشه، تا نفخ صور اول یا تا نفخ صور دوم. قال ابلیس گفت که فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. خدایا به خاطر این که من رو گمراه کردی، منم سر راه مستقیم تو خواهم نشست. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. بعد سر راهشون میشینم، از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ مانعشون میشون. بعدم خواهی دید که اینا شکر گذار تو نیستند. حالا نه چو گفت یبعثون، یبعثون نفخ صور اولی که یبعثون نیست، یموتونه. احتمال داره دا. این که میگیم از پیش روح، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، یعنی شیطان میگه از همه طرف سر راه اینا میشینم، احتمال داره که پیش روح رو بگیم یعنی قوه خیال، پشت سر رو بگوییم قوه وهم، سمت راست رو بگوییم قوه شهوت، سمت چپ رو بگوییم قوه غضب. این که میگه سر راه تو میشینم، از روبرو، پشت سر، راست، چپ گمراهشون میکنم. روبرو یعنی قوه خیال، پشت سر یعنی قوه وهمیه، سمت راست شهوت، سمت چپ غضب. این یک احتمال. یه احتمال اینه که اینجوری معنا کنیم، آدم پیش رو را میبینه، پشت سر رو نمیبینه، یا سمت راست رو میبینه، سمت چپ رو نمیبینه. مقصود از پیش رو و سمت راست یعنی اون چرا که میبینید، از اون رایی که میبینید شیطان فریب میده، پشت سر و سمت چپ یعنی از اون راهی که نمیبینیدم فریب میده، دیده شده و دیده نشده. اینم یک احتمال. یه احتمال دیگه هم اینه ها، بگوییم از پیش رو فریب میده، از پیش رو یعنی نسبت به آینده، میگه آقا فعلا عمر درازه، فعلا قصه نخورید، فعلا فلان. پیش رو به این معنا، پشت سر یعنی چی؟ یعنی نسبت به گذشته. این که مثلا فرض کنید این اموالیو که جمع کردیم اینا مال بچه‌هامونه، مال وارثه، به فقرا بدیم، چه کار نمیدونم، حق ورثه ضایع نشه، اینو میگن پشت سر. پس آینده این که من بین یده یعنی نسبت به آینده، پشت سر یعنی نسبت به ورثه و خلیفه و جانشین و موقع مردن و این حرفا. ان ایمانهم و ان شمائلهم، ایمانهم و شمائلهم هم بگیم ایمان رو بگویید کاره خیر، شمائل هم بگویید کاره بد، یعنی هم از راه خیر هم از راه شر، هم نسبت به آینده هم نسبت به گذشته، از همه این راه ها فریبش میدم. بعد این که ابلیس هم میگه ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، که ابلیس هم خلاصه گاهی وقتا حرف راست میزنه دیگه، همش که دروغ نمیگه، که این از حرفای راستشه، چون خود خدا هم همینه تایید کرده که ابلیس میگه اکثر اینها را شاکر نمییابی، خدا هم فرموده قلیلا منهم یا قلیلا ما تشکرون. احتمالا مراد ابلیس این بوده ها، خدایا قوای شیطانی که آدم رو منحرف میکنند زیادند، قوه‌ای که آدم رو هدایت میکنه کمه، ولذا اکثر مردم گمراه میشن و شکر نمیکنن. مثلا ما یک قوه عاقله داریم که کارش هدایته، اما 10-20 قوه داریم که همش کار انحرافه. 10-20 ها، یعنی یک قوه خوب که قوه عاقله باشه، حواس پنجگانه ظاهری، حواس پنجگانه باطنی، قوه غضب، قوه شهوت، قوه ماسکه، قوه هاضمه، قوه جاذبه، 19 تا قوه داریم که اینا همه برای انحراف آدم تلاش میکنند، یکی هم داریم که برای هدایت. ابلیس هم داره همینو میگه دا 19 همون که قرآن فر علیها 19 تو در جهنم، یعنی ابلیس داره اینه میگه دا. میگه یک قوه هدایت، 19 تا قوه زلالت. خب طبیعیه که اون بیشتر از زنه دیگه، دنبال روی اونم بیشتر میشه. ثم لا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثر افراد شاکر نیستن به خاطر اینکه اونا بیشترن این کمتر. اربع و آیات اللغتو، حال تو خب حالا خلق دیگه همش یکیه دیگه، کل پشت سر بودن به همش، تاریخ ماضی بودن، نمیدونم انتظارات زن و بچه، همه اینا رو یکی حساب کرد. فوق و تحت خواهیم گفت، فوق و تحت میاد خواهیم گفت، هم فوق میگیم هم تحت. بله، قوی عاقل. خیلی خوب، حالا بشم اللغتو، لغات آیه الانذار و الامحال و تأخیر و تأجیل و نظائر و بینها فرقون. این الان اولی باره بعد از 3 جلد مجموع البیان. تو جلد اول از این حرف خیلی میزد، دیگه تو جلد 2 و 3 و 4 تا اینجا که نصف کتابه هرگز نگفته و اولی باره داره میگه. همین الان هم یه بند خدای همین 2 سال پیش آورد پایان‌نامه دکتریش، این همین هم ببینید قبلا گفته بودم فراوان ها، فراوان کتاب داریم به اسم وجوه و نظائر، خیلی کتاب اینجوری زیاد هست. وجوه و نظائر، وجوه و نظائر معنیش اینه که کلماتی که مترادفند تو قرآن، این هم بهشون میگیم نظائر. این کلمه با اون کلمه نظیر یک دیگرن، اینا رو میگن وجوه و نظائر. خیلی کتاب. یه نفر توی اردن الان زنده است، این تو اردن یک عمرشو گذاشته روی همین مسئله که ثابت بکنه این کلماتی که توی قرآن نظائرند با هم تفاوت دارند. به عبارت دیگه اینا مترادف نیستند، اینا قریب المعناند. مثلا کلمه آدم و بشر و انسان، اینا سه تا یه معنا داره یا فرق میکنه؟ آدم، بشر، انسان، اینا قریب المعناند نه مترادفا. یعنی آدم و بشر فرق میکنه. تو قرآن هم اینجا که کلمه بشر میفرماید قل انما انا بشرون یه معنا داره، اونجایی که میفرمه یا ایها الانسان تفاوت داره. یه نفر تو اردن یه عمری رو این کار کرده، ببین همین یه سطر یه کلمه مجموع البیان همینو بیان میکنه، میفرماد که انذار، امحال، تأخیر، تعجیل، این 4 تا کلمه نظائر، یعنی معنی شبیه همه، ولی و بینها فرقون، ولی فرق هم دارند. یعنی وقتی ما یک کلمه رو با یک کلمه میگیم نظیر یا مترادف، نه یعنی دقیقا یه معنا داره دا، قریب المعناست. تفاوت هم بینشون هست. همین یه سطر رو میگه کار یک عمر اون بند خدا رو. حالا و ضد الامحال الاعجال، امحال یعنی مهلت دادن، ضدش میشه چی؟ عجله کردن. بل بأس و الاطلاق فی الامر، بأس یعنی چی؟ بأس یعنی کسی رو ولش کنی که بره دنبال یک کار. این به آسم یعنی رها شدن و عبور کردن برای انجام کار. بل بأس و الحشر و النشر و الجمع و نظائر، دوباره این 4 تا کلمه هم همون قریب المعنا نظائر. گفتم ما این الان 2 جلد و نصفی بود از این حرفا نزده بودن، این اولین بار اینجا داره میفرمون. خیلی خوب، این بحث لغت. چرا؟ همون اطلاق هم همون برانگیختن دیگه، یعنی ولش کنی دستشو باز بگذاری که بره انجام بده. الاعراب، ترکیب آیه شریفه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن، این لام لأقعدن جواب قسمه، قسمش کو و القسم محذوف، قسم محذوفه. لأن غرضه بالكلام التأكيد، غرض تأكيد جواب قسم آورده. و هو ضد قوله صاد و القرآن الكريم، تو آیه شریفه صاد بل قرآن قسمو آورده، جواب قسمو نیورده. تو آیه ما نحنو فیه لأقعدن نه جواب قسمو آورده، خود قسمو نیورده. ولذا این آیه ضد آیه صاد بل قرآن الكریمه. فإنهو حذف الجواب هناک، اونجا آره صاد و القرآن ززه. من چی گفتم؟ کریم؟ خیلی خوب. خوبن. اینم از معجزات آدم ذکر ببینه دو کریم بخونه. بل فانه حذف الجواب هناک، تو آیه صاد و القرآن قسمو آورده جوابو نیورده و بقی القسم قسم هست. لان القرض تعظیم المقسم به، اونچه که قسمو آورده جوابشو نیورده به خاطر اینکه مقسمون به را میخواد بگه مهمه. این که میگه به قرآن قسم یعنی میخواد بگه قرآن مهمه، اما این که حالا قسم به قرآن کچی، اون کچی اونو دیگه خیلی مهم نیست. مهم این مثل اینکه مثلا یکی میگه به جان پدرم قسم، این خود قسمه مهمتر از مطلبیه که میخواد بگه. این چه این آیه اینطوریه. خب و نسبه سراتکه، این کلمه سراتکه منصوب است علل حذف دون الظرف، علل حذف دون الظرف، نه به خاطر اینکه ظرف و توسعه در ظروف و مفعول و فیه بودن، بلکه از باب منصوب به نزد خافض. بین اینو قبلنم عرض کرده بودم، معروف اینه که صاحب مجموع البیان اول اومده مجموع البیان رو نوشته، بعد که مجموع البیان رو نوشت تفسیر کشاف زبخشری رو دید، وقتی کشاف رو دید گفت ای کاش اینو زودتر می دیدم، و به خاطر اینکه کشاف رو جدید دید اومد کتاب جوامع الجامع رو نوشت. یعنی جوامع الجامع رو در واقع مثل بعد از مجموع البیان، تتمه مجموع البیان و ناظر به کشاف نوشته. این حرفیه که معروفه، تو کتابام خیلی زیاد اینو نقل کرده اند، خیلی زیاد، یعنی 100 تا کتاب بیشتر این مدرک داره. قبلا گفته بودم این حرف درست نیست. اینجوری نیست که بگیم مجموع البیان کشافو ندیده بوده، اینو نوشته بعد کشافو دید و لذا اومد دوباره جوامع الجامع نوشت. یه شاهدش همینه ها. این که اینجا میگه صراط المستقیم منصوب است علل حذف دون الظرف، این میگه دون الظرف. تو جوامع الجامع نگاه کنید میگه علل الظرف، کشاف هم میگه علل الظرف. این که میگه دون الظرف، کشاف هم میگوید علی الظرف، این پس معلومه که موقعی که مجموع البیان داره مینویسه حرف کشاف رو میدونسته و داره اونو نقد میکنه، داره نقد کشاف میگه. بفرماید که نصب صراطکه علی الحذف دون الظرف، که ظرف رو کی میگه؟ زمخشری. و تقد اگه هست باشه همین که الان میگیم علا، حرف جره علا باید مقدر بگیریم. لعق او دن لهم سراتکه یعنی علا سراتکه. اگر ظرف باشه یعنی توی راه میشینم، توی راه میشینم، فی میشه. و تقدیره علا سراتکه، بگید مگه میشه که مثلا حرف جر رو حذف بکنیم و بعدم کلمه رو منصوب کنیم؟ بفرمایید بله، کما قیل از زور به زیدون از زهره والبطنه، زور به زیدون، زید زده شد، از زهره، یه از زهره چرا منصوبه؟ کمرش و شکمش، ای علی زهره و علی البطنه، علاش حذف شده. یا مثلا این شعر، و قال شاعر لدنون به حزل کف یعسلو متنهو فیه کما اصل طریق از سعلبو. شعر اگه یا تو ماشه تو مغنی بودا، ابن هشام اینو چند بارم آورده بود. لدنون، لدن منیش اینه ها، یعنی نیزه ای که شله، آهنش شله، لدنو نرمه، نیزه ای که شله، به هز هز همو احتزاز تکون خوردن، یعنی تو دست میگیری دست که میلرزه این نیزه شله میلرزه. لدنون به هزل کف، نیزه ای که شل است با لرزیدن کف با لرزیدن دست، یعسلو متنهو، یعسلو متن، متن که یعنی همون بسط صلب اصل ریشه، یعنی وسط این نیزه رو که میگیری دو طرفش پایین میره، یا سلومتنو کج میشه دو طرفش، کم آی یا سلو یعنی مسترب میشه، تغییر میکنه. همونجور که روباه تو جاده که میره چجوری را میره، روباه اینجوری میره دیگه، اینطوری هی اینطوری میره، صاف نمیره دا، اینجوری میره، زیکزاکی میره. کما اصل طریقه یعنی مضطرب تو راه، از سلب روبا. خب الان کما اصل طریقه یعنی اصل فی طریق یا علی طریق، این یک شعر. شعر دیگر و قال آخر شاعر دیگر گفته که انی از اسعا لازفر طائرن مع النجم فی جب السماء یسوبو، من گویا من از اسا موقعی که تلاش میکنم، لازفر طائرن تا این که زفر پیدا کنم برای یه پرنده، موقعی که تلاش میکنم که یه پرنده رو بگیرم، مع النجم فی جب السماء یسوبو، با ستاره تو آسمان حرکت میکنم. الان شاهد اینه که لعزفر طائرن، این طائرن منصوب علال حذفه، ای لعزفر علا طائرن، علا طائرن بوده، علا شاهد کرده گفته طائرن. خیلی خوب، المعنا، معنای آیه شد اونم همینجور بود دیگه، اصل طریقه یعنی اصل فی طریق یا علا طریق. المعنا، معنای آیه شریفه، قال، قال یعنی قال ابلیس، ابلیس گفت که انذرنی، انذرنی یعنی امهلنی، اخرنی، مهلت بده به من، تأخیر به من بده در عجل، ولا تومتنی، منو نمیران، الى یوم یبعثون، تا روزی که مردم از قبر مبعوث میشوند، ایوب از سلخلق و من قبور هم للجزا، اون روزی که مردم از قبر برای جزا میان بیرون، یعنی تا روز قیامت به من مهلت بده. و قیلم معناه، و بعضی ها گفتن معنای آیه اینها، انذرنی فی الجزاء الی یوم القیامه، ابلیس نمیگه که من زنده باشم تا قیامت، خدا یا چوب بم نزن تا روز قیامت، یعنی شایدم بمیرم ولی فعلا عذاب نشوم تا روز قیامت. بعضیا گفتن معنای آیه اینها، انذرنی فی الجزاء الی یوم القیامه، یعنی چه؟ یعنی ابلیس داره میگه خدایا تو دنیا منو عذاب نکن. فکأنه خاف ان یعاجله الله سبحانه بالعقوبه، ابلیس میترسه که خدا زود عذابش کنه، میگه خدایا زود عذابم نکن. یدل علیه قوله الی یوم یبعثون ولم یقل الی یوم یموتون، ببینیم ما گفتیم که ابلیس نمیخواد بگه تا قیامت زنده باشم، میخواد بگه تا قیامت عذاب نشم. شاهد این که معنی آیه اینه، شاهدش اینه ها، به هر حال اون موقعی که اسرافیل در سور بدمد، اون موقع میگن که همه میمیرند غیر از خدای متعال. این که میگه همه میمیرند یعنی ابلیس هم باید بمیره، پس این شاهده اینه که ابلیس نمیخواد بگه من زنده باشم تا قیامت، چون به هر حال اونم میمیره، این میخواد بگه یعنی عذاب نشم تا قیامت. ببینید پس این مطلب شاهد است برای اینکه مراد اینه. خارده همه میخواد از عذاب دنیاوی نجات بده کن. نه. خب ولی سنت خدا این است که همه بمیرند، ابلیس هم باید بمیره، اما سنت خدا این نیست که همه باید عذاب بشن تو دنیا یا تو آخره. اینجور سنتی نداره، ولی زد چون اینجور سنتی نداره داره این را دعا میکنه. یا حالا اون اقوار میرسیم، حالا اون الان یه دو چند سطر دیگه میرسیم، اون الان فرموشمون میرسیم. یا دلو علیه قوله الى یوم یبعثون، این شاهده اینه که نمیخواد بگه نمیرم، اینه نمیخواد بگه. بینید بلم یقول الى یوم یموتون، نگفته تا روزی که میمیرن. یوم یموتون یعنی اون نفخ سوره اول. و معلوم ان الله تعالی لا یبقی احدا حیا الى یوم القیامه، این که معلومه که خداوند هیچ کس تا روز قیامت زنده نمیگذاره، به هر حال همه با یه بار بمیرند. پس ابلیسم اینو نمیخواد بگی که من تا قیامت زنده باشم. قال الکلبی، آقای کلبی گفته که اراد الخبیث، این ابلیس ها مقصودش اینه که الله یزوق الموت فی نفخت الاولا مع من یموت. کلبی گفته است که مقصود ابلیس اینه که من نمیرم تو نفخ سوره اول. کلبی گفته است، این حرف درست نیست. کلبی گفته اراد الخبیز الله یزوق الموت، میخواد نمیره در نفخه اولا مع من یموت، با اونه که میمیرن. فعجیب بالانذار الى یوم الوقت المعلوم، گفت خدا یا انذرنی، خدا هم بهش میگه مهلت بد دادم، تا کی مهلت دادم؟ الى یوم الوقت المعلوم. الى یوم الوقت المعلوم معلوم نیست که تا کیه. این الى یوم الوقت المعلوم یعنی تا نفخ سوره اول یا تا نفخ سوره دومش که معلوم نیست. فعجیب یعنی خدا جواب داد ابلیس را بالانذار که مهلت میدم الى یوم الوقت المعلوم، تا وقت معلوم. وقت معلوم کیه؟ و هی نفخه الاولا یا نفخه ثانیه. لیزوق الموت بین النفختین و هو 40 سنه، خدا میگه مهلت میدم تا وقت معلوم. وقت معلوم اگر بگوییم که یعنی تا نفخ سوره اول، وقت از نفخ سوره اول تا نفخ سوره دوم 40 ساله که همه میمیرن حتی اسرائیل. و اما البته فی مسئلت ابلیس الانذار، حالا ابلیس برای چی میگه خدای به من مهلت بده؟ وجه این که ابلیس میگه به من مهلت بده، مع علمهی به انه مطرود و ملعون، میدونه که ملعونه، برای چی مهلت میخواد؟ علتش اینه که میگه مهلتم بده. ف علمه به انه سبحانه یظاهر الى عباده بالنعم و یعمهم بالفضل والکرم. ابلیس میگه که خدا که مهربانه، درسته منم مطرود خدام، ولی همین که خدا اینقدر مهربانه که حتی من خواهشی بکنم خواهش منم میپذیره، یعنی لطف خدا شامل حال منم میشه. حالا من میگم که به من فعلا مهلت بده عذابم نکن، خدا میگه باش. آره دیگه، بله. و حتی ابلیس این تو ذهنش بود که حالا رو بگیم خدایا فعلا عذابم نکن، خب خدا که میپذیره، بعدش هم خدا بزرگه، بعدش هم بزرگه، شاید تو قیامتش هم عذابم نکن. فعلمه ابلیس میدانست که خداوند یظاهر و الى عباده بالنعم، پشت سر هم به بندگانش نعمت میدهد و یعمهم بالفضل والکرم، فضل و کرم بهشون خواهد داد. فلم یسرف و ارتکابه المعصیه، این که گناه کرده این باعث نمیشه که دیگه دعا نکنه. عن المسألت و طمع فی الاجابت، از سؤال کردن و امید اجابت منصرف نیست، یعنی اونم امید به رحمت خدا داره دیگه. قال ای قال الله سبحانه لابلیس، خدا هم در جواب ابلیس فرمود که بهت مهلت میدم، یعنی لطف میکنم. قال الله سبحانه لابلیس انک من المنذرین، مهلت داده میشوی، ای من المؤخرین، تأخیر انداخته میشود عذابت. قال ابلیس لما لعنه الله و ترده، ابلیس هم حالا که خدا لعنش کرد، خدا تردش کرد، ثم سأله الانذار، بعد ابلیس گفت خدای مهلت بده، خدام داد، ثم سأله الانذار، از خدا طلب مهلت کرد، فاجابه الله تعالی الى شیء من، این الى شیء من منیش اینه ها، که یعنی ابلیس گفت که مهلت بده الى یوم یبعثون، خدا گفت مهلت بد میدم، اما نه تو اون موقع نه ها، ولی یه مقدار مهلت بد میدم، الى شیء من، به یه مقداریش. ابلیس هم در جواب گفت که قال فبما اغویتنی، خدایا تو منو گمراه کردی، حالا منم حساب اینا رو میرسم. بله، اولا اینه که شنیدید میگن که خونه لیلی آش میدادند، مجنونم کاستشو برد که گفت به منم آش بدید، کاستشو گرفتند و زدن زمین خورد کردند و لیلی هم توف کرد تو صورت مجنون، مجنون خوشحال شد و دوید تو خیابونو میدوید، هی بهش میگفتن که بابا این توفو تو صورتت پاک کن، میگفت اگه میدونستید از کجا در اومده، اگه میدونستید این توفه از کجا در اومده. ابلیس هم داره اینو میگه، دا میگه درسته خدا منو لعنت کرد، ولی گفت لعنتی، این لعنت ذاته، این مثل همون جنتی سا بدخلی جنتی، اگه میدونستید این لعنت از کجا در اومده وقت میفهمیدید که چقدر مثلا فلان. خلاصه حالا ابلیس گفت که فبما اغویتنی، ببینید دیروز گفتم اون مشکل ابلیس همین سا نسبت بد داره به خدا میده، اغویت تو منو گمراه کردی. حالا مجموع البیان این بیه فبمارا، این به رو دیگه اصلا معنا نکرده ها، قال فبما اغویتنی، این به رو یا معنا کنید با قسم، یعنی قسم به این که منو گمراه کردی منم اینا رو گمراه میکنم، یا اینکه این با او به معنی مع بگیرید، یعنی مع ما اغویتنی، مع با این که منو گمراه کردی خب منم این کارو میکنم، یا اینکه این با او به معنی لام بگیرید، به ما اغویتنی یعنی ل ما اغویتنی. خلاص حالا با او ایشو اصلا دیگه هیچی نگفته. خب حالا مجموع البیان اینو میخواد بگه، به ما اغویتنی، مگه خدا کسی گمراه میکنه؟ مگه خدا کسی رو گمراه میکنه که گفت اغویتنی؟ میگه قیل فی معناه اقوالون، پنج تا قول میخواد بیاره که خدا کسی رو گمراه نمیکنه، این معنی این کلام چیز دیگریه. اول اینکه اغویتنی یعنی به ما خیبتنی، اغویتنی یعنی خبیتنی، خدایا تو من را از رحمت خودت دور کردی، نگذاشتی به رحمتت برسم، معناه به ما خیبتنی من رحمتی که و جنتی که، از جنتت رحمتت منو دور کردی. مثلا کما قال شاعر، مثلا بین شاعر گفتست که فمن یلغ خیرن یحمد الناس و امرهو و من یغب لا یعدم الغیه لائمن، میخواد شاهد بیاره که توی این شعر کلمه اغوا به ما اغویتنی، اغوا یعنی چی؟ یعنی نرسیدن به هدف، نه یعنی گمراه کردن. اغوا به معنی گمراه نیست، به معنی به هدف نرسیدن. میگه فمن یلق خیرن، هر کی کار خوب بکنه خب یحمد و ناس و امرهو، مردم هم تعریفشو میکنند، مردم تعریفشو میکنند یه آدم خوبیه. و من یغب، هر کسی به هدفش نرسید، هر کی به هدفش نه آخرش یه شیطون پیدا میشه که پشت سر دون حرف بزنه. لا یعدم علی غیه لائمن، از دست نمیدهد سرزنش کننده بر غیه را. هر کسی که به هدف نرسید و آخرش یه کسی هست که پشت سرش حرف بزنه. الان شاهد سر اینه که من یغبه یعنی چی؟ اغبیتنی. من یغبه یعنی چی؟ ای من یخب یعنی یخب، اغبا رو به معنی خیبه معنا کرده. این شد معنای اول. معنای دوم، ان المراد اغبیتنی یعنی چی؟ اغبیتنی یعنی امتحان تنی. خدا یا تو منو امتحان کردی به سجود برای آدم، فغبی تو اندهو، تو منو گبراه نکردی یا منو امتحان کردی، منم گیر افتادم، منم گمراه شدم هنگام این امتحان. فلذالک قال اغبیتنی. این که میگه خدایا گمراهم کردی، نه یعنی گمراه کردی، یعنی تو امتحان از من گرفتی، منم گیر افتادم. کما قال، مثلا آیه شریفه فزادت هم رجسن الى رجسهم. خدا که رجس به کسی نمیده، خدا رجس اضافه کرد یعنی خدا یه دستوری داد اینا عمل نکردن، خود به خود رجسشون زیاد شد. اینم معنای دوم. معنای سوم که اغویتنی، اغویتنی یعنی چی؟ یعنی حکمت به غبایتی. اغویتنی یعنی حکمت به غبایتی، حکم کردی، تو گفتی، نه اینکه منو گمراه کردی، حکم کردی، نوشتی. کما قال ازللتنی. ازللتنی یعنی چی؟ ازللتنی نه یعنی گمراه کردی، یعنی حکمت به زلالتی. مثل اینکه مثلا حالا قاضی حکم میکنه که این آقا فاسقه، وقتی قاضی حکم میکنه که این فاسقه، قاضی اینو فاسق نکرده، خودش فاسق بوده، قاضی فقط اعلام کرده، حکم کرده. یعنی قاضی کسی رو فاسق نمیکنه دیگه. ان ابن عباس و ابن زید. قول چهارم اینه که اغویتنی یعنی اهلکتنی. ان معناه اهلکتنی بلعنک ایایا، این که تو منو لعنت کردی، من دیگه بدبخت شدم. کما قال شاعر، مثلا شاعر گفته معطفت الاسناء لیس فسیلها برازعها درن بلا میت غبن، بلا میت غبن. این غبن یعنی هلاکت. معطفت الاسناء انعطاف داره میانش، این قوس، قوس و کمان، قوس و کمان، این وسطش انعطاف داره، کج و راست میشه. لیس فسیلها، اون تیری که از این کمان در میاد فسیله، جدا میشه. تیری که از این از این کمان خارج میشه، لیس برازعها درن بلا میت غبن. یه بچه یه گاو، بچه شتر، وقتی از مادر جدا میشه شیر نخوره میمیره. بچه این قوس و کمان اون تیره، وقتی این تیر از این قوس و کمان جدا میشه میره، این بچه که جدا میشه این شیر نخوره نمیمیره، این سفته. میخواد تشبیه بکنه تیر قوس و کمان را به بچه یه گاو، با این تفاوت که بچه گاو وقتی شیر نخوره میمیره، از مادر جدا بشه میمیره، این نمیمیره. اینو میگه بلا میتن غبن یعنی چی؟ یعنی بلا میتن هلاکن. پس غبن یعنی چی؟ یعنی هلاکت. بالقعود عن شرب لبن، بچه گاو شیر نخوره میمیره، بچه کمان شیر نخوره نمیمیره. و منه قوله، یا مثلا ببینید این آیه شریفه قرآن، فسوف یلقون غیان، سوف یلقون غی، این غی یعنی هلاکت، به زودی به هلاکت میرسن، ای هلاکت. یا مثلا قالو، مثلا میگوین غد یلفسیل، قوی الفصیل یعنی چی؟ یعنی بچه شطور شیرگیرش نیمد مرد. قوی الفصیل یعنی چی؟ یعنی ازا فقد لبنه فماته، شیرگیرش نیمد و مرد. والمستر غبن مقصورن، غویه مسترش هم میشه غبن، غبا نه غبن مقصور. قول پنجم، قول پنجم درباره این اغویتنی ان یکون الکلام علا ظاهره من الغبایه، این اغویتنی رو بگید همون اغویتنی، رب به ما اغویتنی یعنی به ما اهلکتنی، همون که دیروز حاجا اشاره کرد بگوییم که ابلیس طرفدار جبر بوده، میگه خدای تو منو گمراه کردی، واقعا یعنی اغویتنی همون اغویتنی ها، ولی جبره، ابلیس اعتقاده به جبر داشته این حرف زده. الخامس سوها ان یکون الکلام علی ظاهره من الغبایه، ظاهر آیه همون غبایه باشه گمراهی، ولا یبعد ان یکون ابلیس، بعید نیست که بگیم ابلیس قد اعتقد ان الله تعالی یغبل خلق، ابلیس معتقد بوده که خدا مردم رو گمراه میکنه، به ان یذلهم، و یکون ذالک من جملت ما کان اعتقده من الشر، یکی از بدیهای ابلیس اینه که اصلا اعتقاداتش هم خرابه، اعتقادش اعتقاد جبراب نیسته. بله دی افترام میبنده، بله بله درست، بیادبی هم هست. بله خب، حالا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن یعنی چی؟ یعنی لأجل سن، می نشینم برای اونها یعنی برای این اولاد آدم، صراطك المستقيم یعنی علا طریقك المستوی، بر همین راه درست تو، همون طریق. بله آره آره پیشتی حالا دیگه، بله حالا دیگه، میگفت چون نیست خواجه حاضر، خلاصه معذور دار ما را. بله نه نه این نشستن، بله کمی کردن، بله بله، یعنی لأسدنهم عن، باز میدارم اونها را از این راه تو، بل اغوا به این که گمراهشون کنم، حتی اصرفهم الى طریق الباطل، ببرم شون رو راه باطل، کیدن لهم و عداوتن، از باب کلک و دشمنی. خب مطلب دیگر، این مطلب دیگه حرف حالا قدیمیه، گاهی آدم با یک وسیله با یه چیز کار خوب میکنه، گاهی با همون چیز کار بد میکنه، با یه چاقو میشود در راه خدا جهاد کرد ثواب باشه، با یه چاقو هم میشه جنایت کرد گناه باشه، یعنی یک وسیله یه آلت یه ابزار هم برای کار خیر به کار میره هم برای کار بد. حالا اگر کسی بگه چاقو خوبه یا بده، شما نباید بگید چاقو خوبه یا بده، باید بگید چاقو چه استفاده ازش میشه. اگر تو دست امیر المؤمنین باشه بسیار خوبه، تو دست ابن ملجم باشه بسیار بده. هدایت راهنمایی کردن تو دست پیغمبر باشه بهترین چیزه، راهنمایی کردن تو دست ابلیس باشه بدترین چیزه. یعنی ابلیس بخواد حرف بزنه دو راهنمایی بکنه، همش به کلک راهنمایی میکنه دیگه، مثل چاقوی تو دستون. اینو میخواد بگه، میفرماد و قول و بن قال، این که بعضیا گفتن انه لو کان ما یفعل به الایمان هو بعینه، حالا یفعل به الایمان هو بعینه ما یفعل به الکفر، اگر اون چیزی که باش ایمان انجام میشه همون چیزی باشه که باش کفر هم انجام میشه، مثل همین زبون و هدایت ها، با حرف زدن هم ایمان انجام میشه هم کفر، اگه این جوریه لکان قوله فبما اغویتنی مصابیا لقوله فبما اصلحتنی، پس چه اغویتنی من بگویم چه اصلحتنی بگویم، دوتاش با همین زبونه دیگه. این قول و من قال، قول و من قال مبتدا جوابش اینه ها. ببینید شما هیچ وقت نگوید حرف زدن خوبه یا بده، بگوید حرف زدن اگر حرف پیامبره بهترین چیزه، اگر حرف ابلیسه بدترین چیزه. شمشیر خوبه یا بده؟ اینی که نباید بگید خوبه یا بده. وطیه کردن خوبه یا بده؟ اینی که نباید بگید خوبه یا بده. باید بگید نکاح خوبه زنا بده. نگاه کردن خوبه یا بده؟ اینی که نباید بگید خوب یا بد. نگاه به قرآن بسیار خوبه، نگاه به فلان فیلم مبتذل بسیار بد. یعنی خود عمل رو هیچ وقت نگاه نکنید، وصف عمل رو نگاه کنید. نه نه فی نفس هم. حالا چاقو یتکی آهنه به چی درد میخوره؟ یه سنگی حالا تو یه ذره خاک اینجا تو خیابونه تو کوچه یه سنگ افتاده خوبی یا بده؟ هیچی. نه چه خوبی؟ یکی اینو برمیداره میزنه یه شیشه رو خورد میکنه بده، یکی همینو برمیداره که از زیر پای مردم سنگی نباشه خیلی خوب. نه خود اشیاء با قطع نظر از عناوین نه خوبن نه بدند، عنوان است که میشه خوب یا بد. نه نه یه کسی به شما بگه آقا سیلی زدن چه حکمی داره؟ هیچی. سیلی کجا و به کی؟ به یتیم زدی بده، به کسی زدی که ادبش کنی خوب. سیلی که نمیشه بگه خوب یا بد، عنوانش رو باید ببینیم چی چیه. نه من که میگم فی نفسه، من میگم فی نفسه نه خوبه نه بده، فی نفسه نه خوب نه بد، ملاک عنوانه. کسی بگه خوردن چه حکمی داره؟ هیچی. اگه خوردن مال مردمه بد، خوردن مال خودته خوب. یفسدو، این قول یفسدو به این که صفت آلت، همین صفت چاقو، صفت حرف زدن، صفت فلان، ازا وقع به هل کفر، اگه برای کفر باشه، خلاف و صفته ها ازا وقع به هل ایمان، چاقو برای کفر، چاقو برای ایمان، اینا دو چیز حساب بشه. و این کانت الالت و واحدتن، درسته چاقو چاقوه، کما ان سیف واحد و شمشیر یکیه، اما همین شمشیری که یکیه، یسله لان یستعمل فی قتل المؤمن، میشه باش آدم کشت، مؤمن کشت، کما اینکه یسله ان یستعمل فی قتل الکافر، میشه کافر کشت. بلا یجب من ذلک ان تکون صفتان واحدتن، این دیگه معنیش نیست که پس بگید چاقو همیشه خوب یا همیشه بد، من اجل انه واحد، بخاطر اینکه چاقو چاقوه. فلا یمتنه، پس ممتنه نیست، ان یکون متستعملت آلت الایمان فی الزلال و الکفر، اگه این حرف زدن، این هدایت کردن از زبون ابلیس سو برای کفره میشه بد، این حرف زدن اگر از زبان رسول خداست صلی الله علیه و آله میشه بسیار خوب. و این استعمل فی الایمان سمیت هدایته، اونم همین جوره ها، این که ابلیس اومد به عیسی ابن مریم گفت که بگو لا اله الا الله، ابلیس به عیسی ها گفت بگو لا اله الا الله، عیسی گفت نمیگم، ابلیس گفت لا اله الا الله که خوبه، گفت چو از دهن تو در اومده، نه نمیگم. این درستش اینه، اون موقعی که اون نصیحتم میکنه اون نصیحتش هم باز یه جاش میلنگه، یعنی ابلیس ازت تو ذاتش خباسته، لا اله الا الله هم که میگه یه جاش کلکی توش هست. و این کان ما یسه به الایمان هو و به عینه ما یسه به الکفر و الزلال، گرچه اونی که یسهوبل ایمان یعنی همه حرف زدن و همه هدایت ها، این هدایت اگه از زبان پیامبره، هدایت کلام امیرالمومنین هر چه باشه هدایت، کلام معاویه هر چه باشه زلالت. خیلی خوب. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. ابلیس حالا داره میگه خدایا از پیش رو، از پشت سر، از راست، از چپ، از هر طرفی کلک بشو خواهم زد. قیل فی ذلک اقبالون، چند تو معنا کردیم که یعنی چی. معنای اول اینه که ان المعنا من بین ایدیهم، یعنی از طرف دنیا و آخرت، دنیاشون آخرتشون. یمین و شمالم یعنی چی؟ یمین و شمال یعنی من جهت حسناتهم و من جهت سیئاتهم. پس پیش رو یعنی دنیا، پشت سر آخرت. ببینید مثلا تو این آیه شریفه، ببینید این کلمات تو اینجوری من یه آیه بفرمایید و کان من برائهم و کان برائهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا. این کان برائهم نه یعنی پشت سرا، یعنی رو به روها، نه اینکه پشت سرشون یه پادشاهی هست که کشتی ها رو میگیره، رو به روشو. اگه پشت سرشون اینکه دیگه اینکه از شر راحت شدن دیگه گذشته. کان برائهم یعنی امامهم ها، رو به روشون یه کسی هست که کشتی میگیره. اینجا هم همینطوری معنا کنیم. ان ابن عباس و قتاده و سدی و ابن جریج، این چهار نفر گفتن و تلخیص و خلاصش اینه. ابلیس اینه میگه انی ازین لهم الدنیا، زینت میدم دنیا را، و اخبفهم بالفقر، با فقرم میترسونمشون، و اقول لهم لا جنت ولا نار، بشونم میگم نه قیامتی نیست، نه بهشتی، نه آتش، بلا بعث، بلا حساب، ثواب و عقابی در کار نیست. و اثبتهم عن الحسنات، اثبتهم مشغولشون میکنم، باز میدارم، اثبتو مشغولشون میکنم که کار حسنه انجام ندهند. و اشغلهم عنه، اشغلهم عن، مشغولشون میکنم که کار حسنه انجام ندهند. و احبب الیهم السیئات و احثهم علیها، تحریکشون میکنم بر کار بد. قال ابن عباس ولم یقل من فوقهم، ولم یقل من تحتهم، که بود اون موقع فرمود، گفتیم خلاصه بیر میاد اینسا اومد و نگفته بالا و پایین دیگه نگفته. چرا بالا و پایین نگفته؟ چون بالا همیشه محل رحمته، یه شیطون از بالا دیگه نمیتونه وارد بشه. ولم یقل من فوقهم لأن فوقهم جهت نزول رحمت من السماء، جهت نزول رحمت، فلا سبیل له الى ذلک. ابلیسم به بالا که دسترسی نداره. خب حالا پایینه چرا نگفته؟ ولم یقل من تحت ارجلهم، پایین رو هم نگفته، لأن الاتیان منه موخش. خیلی وحشت داره که از پایین ابلیس بیاد. خیلی خب به هر حال خلاص گفت دیگه. این شد قول اول. قول دوم این بود که بگوییم که بینید ابلیس گفت که از رو به رو آدم رو به رو رو میبینه، خلف را نمیبینه، یمین را میبینه، یسار را نمیبینه. پس دو تا دیدن و دو تا ندیدن، یعنی داره میگه از اونجایی که میبینند و نمیبینند کلکشون میزنن. ان معنا من بین ایدیهم و ان ایمانهم، این دو طرف را، پیش رو و راست را، یعنی من حیث یب سرون میبینند، من خلفهم و ان شمائلهم یعنی اون دو طرفی که نمیبینند، ان مجاهد، اینم حرف آقای مجاهد. و ثالث سوها. قول سوم یه معنای دیگه مرز کردم، من گفتم که از طرف راست و پیش رو رو گفتم یعنی قوه خیال، پشت سر رو گفتم قوه وهم، راست رو عرض کردم شهوت، چپ رو عرض کردم غضب. از بله وهم و خیال چی؟ دو تا قوه مختلفه دیگه. وهم میشه عقل نازل، اما خیال اصلا عقل نیست. ثالثها معروف یعنی ابی جعفر علیه السلام. قول سوم از امام باقر سلام الله علیه نقل شده که فرمود لآتینهم من بین ایدیهم. این من بین ایدیهم یعنی میگن بابا قیامت خبری نیست، پیش رو آینده خبری نیست. معناه احبن علیهم امر الاخره، قیامت مهم نیست. این من بین ایدیهم. من خلفهم یعنی چی؟ میگم بابا دنیا خیلی مهمه، زن و بچه‌تون گرسنه نمونند. من خلفهم یعنی آمرهم به جمع الاموال، بهشون میگم ثروت اندوزی کنید. بل بخل بها عن الحقوق، بخل ببرزید از این که خمس و زکات و صدقه، از حقوق بخل ببرزید. لتبقى لورثتهم، تا این اموال برای زن و بچه‌شون بمونه. ان ایمانهم یعنی چی؟ ان ایمانهم یعنی افسد علیهم امر دینهم، دین رو برشون خراب میکنم. به تزیین زلالت و تحسین شبهت، زلالت رو زینت میدم، شبهه میافکنم. شمائلهم یعنی چی؟ یعنی گناهان رو زینت میدم، دین رو خراب میکنم که زیباست، اونی که زشته قشنگ جلبش میدم. و ان شمائلهم هم یعنی به تحبیب لذات الیهم، لذت ها رو محبوبشون میگردانم. و تقلیب شهوات علی قلوبهم، شهوت بر دلشون میافکنم. پس امام باقر سلام الله علیه طبق این روایت فرمود من بین ایدیهم یعنی چی؟ یعنی نسبت به قیامت. خلفهم یعنی چی؟ یعنی دنیا و زن و بچه و این حرفا. ایمانهم یعنی دین، شمائلهم یعنی گناهان. خب مطلب دیگر، این آیه شریف دو تا رو با من آورد، دو تا رو با ان. فرمود لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، این دو تا من بود. ان ایمانهم، ان شمائلهم، این دو تا رو با ان، دو تا با من، دو تا با ان. بفرمود که و انما دخلت من فی القدام و الخلف و ان فی الیمین و الشمال، اون دوتا رو با من، این دوتا رو با ان به کار برد. چرا؟ علتش اینه که لأن فی القدام و الخلف معنا طلب نهایه، به خاطر اینکه این پیش رو و پشت سر معنی همون انتهای غایت دیگه، و منم برای طلب غایت، منم برای این به کار میره. اما یمین و شمال برای طلب چیزی نیست، انحراف از چیزی. و فی الیمین و شمال الانحراف و عن الجهه، بلذا عن الجهه ان رو خدا آورده. خب بلا تجد و اکثرهم شاکری، اینم یه حرف راست ابلیس که لا تجد و اکثرهم شاکری، خواهی دید که اکثرشون شکرگزار نیستن. هازا اخبارون من ابلیس، ابلیس داره خبر میده که ان الله تعالی خداوند لا یجد و اکثر خلقه شاکری، خدای خواهی دید که بیشتر اینا شکرتو نمی کنند. خب حالا سوال، ابلیس اینا کجا بلد بود؟ مگه علم غیب بلد بود که این حرف رو زد؟ و قیله، بعضی گفتن که ابلیس کجا اینا فهمید؟ انه یمکن ان یکون قد قال ذلک من عهد بچه، به خاطر یکی از این دو بچه، یا اینکه مثلا از ملائکه شنیده بوده این حرفا، اما من جهت الملائکه، از راه ملائکه شنیده. به اخبار الله تعالی یاهم، خدا به ملائکه گفته بود که بیشتر مردم شاکر نیستن، ابلیس هم اینو شنید همینو گفت. یا اینجوری، یا اینکه نه، ابلیس گفت حالا که من تونستم ابول بشر را، که پیغمبر خداست اینو بلغزونم دیگه بچه‌هاشم پس میتونم. از اینجا گفت که اکثر بله دیگه قطعا علامه بوده دیگه بله شکی نیست. نه دلیل جن بودن نمیشه ولی دلیل علامه بودن میشه. و بله ابلیس به هر حال اعتقاد به خدا به قیامت این چیزهایی که داره که حالا ابلیس معلوم نیست خود جن باشه، جن بودنش معلوم نیست. نه گفتم کان من الجن، کان یعنی ساره، جنم یعنی خفی، کان من الجن یعنی ساره خفیان، نه یعنی جن بود. نه حالا ما چه میدونیم چی بوده، برای چیزی بوده اما جن معلوم نباشه. و اما ان ظن منه، یا اینکه ابلیس گمانش این بودا، گمان میکرد مثلا کما قال سبحانه ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه، ابلیس ظن خودش، ظنش اینه که اکثر مردم شکر خدا نمی کنند. فانه این ابلیس لما استزل آدم، وقتی آدم و لغزند ظن ان ذریته ایزن سیجیبون، گفت وقتی که من زور به پدرش داشتم و تونستم این زمین بزنم بچه‌هاشم میتونم دیگه، گمان کرد که ذریه آدم هم ایزن سیجیبون او، حرف ابلیس رو گوش میدن، لکونهم از اف منهو، چون بچه‌هاش که از خودش ضعیفترن. قول اول که از ملائکه شنیده، قول جبائیه، قول دوم که ظن ابلیس بوده، حرف حسن بصری و ابو مسلمه. صلى الله عليه وسلم.